عنوانی رو که برای این سخنرانی من گذاشته بودم، نگاهی به روایت شریعتی در باب هویت ایرانیه. البته بحث، من فکر میکنم یه بحث خیلی دامنه‌داری، هم بحث خود اصلا اساساً هویت چیست، بعد هویت ایرانی، روایت هایی که در مورد هویت ایرانی در عصر معاصر وجود داره، بعد اساساً خود شریعتی چه نگاهی به مسئله هویت داره، ایران رو اصلا به عنوان یک مسئله در ذهنش داشته نداشته. چون مشهورات اینطوره که اصلا شریعتی، بله مشهورات اینطوره که اصلا شریعتی به مسئله هویت نپرداخته، یا اگر پرداخته به مسئله هویت ایرانی نپرداخته، و در ذهن و زبان بسیاری از کسانی که در مورد شریعتی چه له چه علیه صحبت کردن، اون رو به عنوان یک امتگرا یا به عنوان کسی که به مسائل میشه گفت اتحاد جهان اسلام بیشتر میاندیشیده تا اینکه به مسئله هویت ایرانی بپردازه. ولی واقعیتش اینه که شریعتی یک کتابی داره به عنوان بازشناسی هویت ایرانی اسلامی، و نظرات خودش رو در این کتاب قشنگ بیان کرد. حالا من هم یه پروژه‌ای رو در دست دارم، البته به قول انگلیسی هم میگم working progress، هنوز بسیاری از زوایاش قابل مطالعه است، قابل نقد و میشه بررسیش کرد و میشه اون رو نقد کرد، ولی تا حدودی قسمتی از اون بحث خودم رو امروز سعی میکنم خدمتتون ارائه بدم، بعد از نقطه نظرات شما هم استفاده خواهم کرد. در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی که مجموع آثار 27 میشه، در صفحه 19 شریعتی میگوید فردوسی میخواهد بیان کند که اگر ایرانی شخصیت داشته باشد زیر بار زور و تحقیر نمی رود. پرسشی که میتوان از شریعتی پرسید این است که آیا این نظر فردوسی است یا خوانش شریعتی از شاهنامه؟ به نظرم کلید فهم روایت شریعتی از هویت ایرانی مفهوم شخصیت است که مبتنی بر آن شریعتی به بازخوانی شاهنامه فردوسی می‌پردازد. ولی خطا خواهد بود اگر این مفهوم شخصیت را در قالب روانشناسی فردی مفهوم سازی کنیم، زیرا او می‌گوید در صفحه 19 همان کتاب فردوسی تنها به خاطر ملیت از دست رفته و در حال اضمحلال کشورش می‌خواهد آنچه را که به لجن کشیده شده است و تحقیر شده است از نو با صورتی عالی احیا کند. به سخن دیگر شریعتی در پی بازسازی هویت ایرانی به مثابه امر ماضی نیست، بلکه به مثابه امر اکنونی به فردوسی رجوع می کند و حتی آنجا که از پروفسور برک شاهد می آورد که مورخ نباید با بینش زمان خیش حوادث یا وقایع و مسائلی را که در زمان دیگری رخ داده است را بنگرد، خودش به این اشاره می کنه، ولی به این هشدار متدیک خود نیز بی توجه باقی می ماند و روایت خیش از فردوسی را به مثابه تقریر ماوقع، یعنی آنچه که روی داده است، بیان می کند و می گوید در صفحه 19 در واقع فردوسی با آفریدن شاهنامه ملیت ایران و آنچه را که بیگانگان در صدد از بین بردن آن بودند را به بهترین صورت خود احیا کرده است. دو نکته در این سخن شریعتی نهفته است. نخستین نکته این است که آیا واقعا فردوسی ملیت ایران را احیا کرد یا این خوانش معاصر از روایت فردوسی است، و دیگر اینکه شریعتی چگونه به مقصود فردوسی در واقع پی برده است. به عبارت دیگر لطائف و ظرائف هرمنوتیکی به شدت در خوانش شریعتی مقفول است ولی نکته ای در روایت شریعتی نهفته است که خانش او در باب هویت ایرانی را در بستر معاصر حائز اهمیت می کند. آن نکته چیست؟ یه نکته ای در بحث شریعتی است که من فکر می کنم این بحث را حتی امروز حائز اهمیت می کند. اون نکته چیه؟ به نظر من آن نکته ظریف در روایت شریعتی که در روایت شریعتی نهفته است در ابتدای بحث مطرح نشده، بل در پایان دروس شفاهی شریعتی در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد در آبان ماه 1348 مطرح شده که در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی مجموع آثار 27 در فصل تاریخ ایرانی اسلامی تا صفویه چاپ گردیده است. آن نکته ظریف شریعتی چیست که اساساً روایت شریعتی را به عنوان یکی از نظریه های ایرانی در باب ملیت قابل اعتنا می کند؟ اجازه دهید پیش از آن که به نکته ظریف شریعتی بپردازم به موضوعی در متن شریعتی اشاره کنم، آنجا که او از زبان فردوسی می گوید که فردوسی تنها به خاطر ملیت از دست رفته و در حال اضمحلال کشورش و در مقابل دستگاه خلافت که می‌خواهد هرچه بیشتر ایران را بکوبد و تحقیر کند قد علم می‌کند و اصل فلسفه شاهنامه هم در این قد علم کردن در برابر قدرت‌هایی است که می‌خواهند او را به لجن کشیده و تحقیر کنند. پایان کد صفحه 19. دقیقاً شریعتی به چه چیزی می‌اندیشد؟ من فکر می‌کنم شریعتی در اینجا به دستگاه خلافت فی نفسه نمی‌پردازد، بل آن را استعاری مفهوم سازی می‌کند تا دو مفهوم به لجن کشیدن یا همان مسخ کردن و الیناسیون و تحقیر را در باب بازخوانی هویت در برابر دیگری در بستر معاصر مطرح کند و به خطا خواهیم رفت اگر بپنداریم شریعتی تحلیل تاریخ خلافت اسلامی می کند و یا فردوسی پژوهی را دنبال می کند. حال برگردیم به نکته ظریف شریعتی در بازشناسی هویت ایرانی که نه در ابتدای بحث خیش بل در پایان تاریخ اسلام تا مغول مطرح گشته است. هنگامی که شریعتی از ادوار پنجگانه تاریخ ایران بعد از اسلام سخن میگوید به موضوعی اشاره میکند در باب چگونگی مرگ و تولد جوامع انسانی، وانگاه میگوید صفحه 87 مجموع آثار 27 دوره‌ای که ما هستیم آغاز دوره جدید با روحیه اروپایی و از بین رفتن تشیع و ملیت است که در نهایت انحطاط است. قرون جدید در حال توسعه است. پایان کد. به سخن دیگر آنچه شریعتی درباره فردوسی میگوید به گونه‌ای شرح حال خود شریعتی است که کشورش را در مقابل این روحیه اروپایی در حال اضمحلال می‌بیند و شریعتی درک کرده است که دستگاه مدرنیته می‌خواهد هرچه بیشتر ایران را بکوبد و تحقیر کند و اصل فلسفه شریعتی هم در این است که می‌خواهد آنچه را که این روحیه اروپایی به لجن کشیده است و تحقیر کرده است از نو با صورتی عالی احیا کند. شریعتی مفهوم کلیدیش در باب بازسازی هویت از دست رفته در برابر این روحیه اروپایی چیست؟ مفهوم کلیدی شریعتی همان گونه که گفتم شخصیت است، ولی همانطور که اشاره کردم این واژه نباید در قاموس روانشناسی مفهوم سازی گردد، زیرا بحث شریعتی در باب هویت ناظر به امر فردی نیست، بل او امری اجتماعی را دنبال می کند. حالا اینو باز بیشتر بازش می کنم. شریعتی در بازشناسی هویت ایرانی اسلامی سخن از انحطاط ایران در مواجهه با روحیه اروپایی می کند و در همین بستر به دو مؤلفه که مقوم جهان ایرانی است اشاره می کند. یکی مؤلفه تشیع و دیگری عنصر ملیت. اما پرسش این است که این دو مفهوم در دستگاه فکری شریعتی به چه معنا می باشند؟ چون به عنوان مثال میگم روحانیون هم میگن تشیع، ملیگراها هم میگن ملیت، شریعتی هم میگه تشیع، شریعتی هم میگه ملیت. آیا اینا همه واقعا یه معنا داره یا این یک اشتراک لفظیه و معانی مختلف و گوناگونی از این که از این واژه ها و از این مفاهیم در دستگاه های مختلف استفاده میشه و شریعتی هم ممکنه یه بحث دیگه ای رو داره مطرح میکنه، ولی ما چون زمینه ذهنیمون ممکنه این باشه که خب تشیع، خب همه دارن در مورد تشیع صحبت میکنن و شریعتی هم داره در مورد همون مفهوم صحبت میکنه. به عبارت دیگر در بازشناسی هویت ایرانی شریعتی چه خانشی از مفهوم تشیع دارد؟ به تعبیر دیگر شریعتی در بستر جهان ایرانی چه خانشی از مفهوم ملیت دارد؟ آیا شریعتی در گفتمان هویت خیش از تشیع به مثابه یک امر تئولوژیک سخن میگوید و یا تفسیر دیگری از تشیع دارد؟ علاوه بر این شریعتی مفهوم ملیت را در بستر رویکردهای ناسیونالیستی و راسیستی چگونه مفهوم سازی می کند؟ به سخن دیگر زبان چه جایگاهی در تفسیر شریعتی از ملیت دارد؟ اینها پرسش هایی است که باید از شریعتی پرسید و به نظر من پروژه بازشناسی شریعتی یکی از پروژه های جدی در ایران معاصر است که کمتر به آن پرداخته شده است. اساساً بحث ملیگرایی و ناسیونالیسم و تشکیل دولت ملی و تغییر ممالک محروسه به ملت دولت مدرن در ایران چالش‌های بنیادینی را ایجاد نمود و متفکران ایرانی به فراخور مشرب فکری خیش هر کدام نظری در باب ایرانیت و جایگاه اسلام در جهان ایرانی و میراث شیعی در سپهر هویت ایرانی دادند. شریعتی نیز از این امر مستثنا نبوده است و او هم تلاش کرده است در برابر خوانش‌های ضد اسلامی از منظر ناسیونالیستی و ضد ایرانی از منظر اسلامیستی و تمایز بین اسلام و عربیت و خلافت و اسلامیت خوانش خیش را مطرح کند. نقطه عظیمت شریعتی در بحث ایرانیت و رابطه آن با اسلام کجاست؟ شریعتی برای فهم مسئله ایران به فردوسی رجوع می کند ولی معتقد است فردوسی دچار یک پارادوکس گردیده است. شریعتی این پارادوکس را اینچنین تشریح می کند: کوت، فردوسی چون به آخر دوره ساسانی می رسد و وضع جامعه را دگرگون می بیند بر سر دوراهی بزرگی قرار می گیرد و دیگر نمی تواند سرودن اشعارش را به روش قبل ادامه دهد، زیرا ظلم و فقر عمومی جایگزین عدل و ثروت شده و مردم برای رهایی از سختی آن در حال فرار از کشورند و او اواخر دوره ساسانی را با تمام ظلمها و ستمها و امتیازات طبقاتیش می‌بیند و حقیقت آن را درک می‌کند. او در اینجا، او یعنی فردوسی، در اینجا یا باید دروغ بگوید و چنین وضعی را زیبا و افتخارآمیز جلوه دهد و وظیفه ملی خود را دنبال کند و یا اینکه حقیقت را بنویسد و در واقع از عرب و حمله او دفاع کند. فردوسی در اینجا عملی را انجام داده که با واقعیت او عجیب و باور نکردنی است. او همه چیز خود را رها کرده و تنها حقیقت عملی را دنبال و انتخاب می کند و تراژدی اصلی شاهنامه در اینجا آشکار می شود. پایان کد، مجموعه آثار 27 صفحه 20. به سخن دیگر فردوسی در خوانش شریعتی به این نتیجه می رسد به سخن دیگر فردوسی در خوانش شریعتی به این نتیجه میرسد که ایران برای پذیرفتن اسلام آماده بوده است و مکتب اسلام متناسب با نیازهای جامعه ایرانی در قرن هفتم است و به عبارت دیگر قرائن مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد که در بستر آن روز ایران از آنچه که داشته بیزار بوده و می‌گریخته است و می‌کوشیده است که خود را عوض کند و به دنبال گمشده معنوی بزرگ و یک فکر نجات بخش بوده است. پایان کد صفحه 25. پرسش اینجاست که ایران از چه می‌گریخته است؟ به عبارت دیگر فردوسی در خوانش شریعتی چه بستری را از ایران باستان ترسیم نموده است؟ شریعتی میگوید در آخر کتاب شاهنامه فردوسی جانشینان خسرو پرویز را مطرح میکند و میگوید که پراکنده گشت آن سپاه بزرگ، چون میشان که یابن ناگاه گرگ. در نگاه شریعتی فردوسی در اینجا موضوع مهمی را مطرح کرده است که به طرز عمیقی رابطه هویت ایرانی و مواجهه آن با اسلام را در بستر تاریخی آن به صورت ژرفی تحت تأثیر خود قرار داده است و آن موضوع این است. صفحه 24 مجموع آثار 27 کوت: سپاه بزرگ ایران پراکنده می شود، ولی پرسش اینجاست که با توجه به خارج از کشور و خطر اعراب، پراکندگی سپاه اهمیت خاصی داشته است و معنی آن غیر از حالت پراکندگی در مواقع و دوره دیگر است. در اینجا سؤالی پیش می آید که آیا در موقعی که عرب دشمن ایران به انجام رسالت جهانی خود یعنی جنگ با کفار و توسعه اسلام می اندیشید و گرفتاری های دیگر خود را حل کرده است، ایران گرفتار حل چه مشکلی است و علت اساسی پریشانی اوضاع سیاسی و تزلزل حکومت ایران در دوره‌ای که بیش از هر موقع دیگر به رهبر و ارتش نیرومند نیازمند است چیست و چه عاملی موجب می شود که از داشتن آن محروم باشد؟ آیا در این موقع واقعا فردی و یا افرادی نبودند که بتوانند ایران را از موقعیت اسفناکش رهایی دهند؟ پایان کد. خوانش شریعتی از فردوسی او را به این نتیجه می‌رساند که برای فهم وضعیت ایران در دوران پایانی سلسله ساسانی به گونه‌ای بود که با وجود صدها نفر از شخصیت‌هایی که از لحاظ نظامی و سیاسی که می‌توانستند رهبران خوبی برای ایران باشند و مملکت را از موقعیت اسفناکش رهاییدند، در آن شرایط امکان به دست گرفتن رهبری برایشان مقدور نباشد. چرا؟ زیرا صفحه 24-25 مجموع آثار 27، زیرا شرایط اساسی به دست گرفتن رهبری در آن زمان از تخمه ساسان بودن است و مسئله، ببخشید اون خودش دیگه گفته، من این عبارت رو میگم، مسئله تخمی موجب شده که ایران در حساسترین موقع بین المللی خود و در موقعی که به عالی ترین و بهترین رهبر سیاسی و نظامی احتیاج دارد از داشتن آن محروم بماند، در صورتی که عرب چنین مشکلی را ندارد و در آنجا هر انسانی شانس رهبری را دارد و شرط اساسی آن لیاقت و ایمان است، اگرچه شخص مورد نظر برده یا سارق بوده باشد. در مقابل چنین وضع و موقعیتی است که ایرانی به دنبال تخمه ساسان می‌گردد و نتیجه می‌شود که آزرمیدخت و پوراندخت به سلطنت می‌رسند. پایان کد. به عبارت دیگر شریعتی اسلام را دیگری ایران مفهوم سازی نمی کند، بل آن را گمشده معنوی بزرگ و یک فکر نجات بخش برای تداوم ملیت ایرانی تعریف می کند. او می گوید جدا کردن عرب از اسلام یکی از شاهکارهای فکری ایرانیان بوده است و با یک بینش واقع بینانه فهمیده می شود که ایرانیان برای مسلمان شدن و قبول اسلام و شعارهایی به سیاق ذیل پذیرش داشتند. یک، هیچ کس را نباید بپرستد، زیرا پرستش ویژه انحصاری خداست. دو، هیچ کس از هیچ کس نباید بترسد، زیرا سرنوشت هر کس در دست خداست. سه، هیچ کس بر کسی و هیچ گروهی بر گروهی و هیچ طبقه‌ای بر طبقه دیگر ترجیح ندارد، زیرا همه فرزندان یک پدر و یک مادرند. بنابراین بشریت تنها برابر یکدیگر نیستند، بل برادر یکدیگرند. چهار، هیچ قدرتی به نام قدرت سیاسی، معنوی و اقتصادی نباید مسلط شود، زیرا که همه قدرت‌ها و حکومت‌ها در همه اشکالش منحصر به خداوند است. مجموع آثار صفحه 62، مجموع آثار 27 صفحه 62. به سخن دیگر، با تمایز بین عرب و اسلام در نگاه شریعتی، ایرانیان توانستند هم عربیت را محکوم کنند و در برابر آن بایستند و هم جامعه ساسانی را که چون قفسی آنها را در هم می‌شکست بشکنند و راهی به سوی رهایی بگشایند. بنابراین کوت، ایران پرست هایی که می خواهند دوران تاریخ اسلام را نادیده بگیرند و آن را کوچک کنند و در مقابل ایران باستان را بزرگ کنند، خیلی اشتباه می کنند، زیرا نژاد ایرانی را در موقعی که زیباترین و عالیترین روح خودش را در همه ابعاد نشان می دهد نادیده می گیرند و حتی اتهام با جزیه و مالیات مسلمان شدن به او میزنند. پایان کد صفحه 65. شریعتی در بحث خیش در بازشناسی هویت به مفهوم خاندانهای اصیل ایرانی اشاره میکند و تشیع را به مثابه یک امر سوسیولوژیک و نه یک نظام معنایی تئولوژیک در ارجاع به رویکرد این خاندانها در قبال اشرافیت عرب مفهوم سازی می کند و به نظر من این جنبه از تفکر شریعتی کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است و از قضا نقش مهمی در تکوین نظریه هویت شریعتی دارد که نیازمند پردازش عمیق‌تری است. خاندان‌های اصیل ایرانی یعنی چه؟ شریعتی منظورش از این مفهوم چیست؟ او میگوید ایران کد قبل از اسلام حکومت فئودالی داشته. فئودالی هم به این معنا که یک نوع حکومت فئودالیسم سیاسی، بدین معنی که ایران به چند ناحیه تقسیم میشده و هر ناحیه حکومت مستقلی داشته و رئیس بهترین و اصیلترین خانواده‌ای که در آن ناحیه زندگی میکرده خود به خود رئیس آن ناحیه هم بوده و حکومت آن ناحیه به طور پی در پی تحت اختیار این خانواده بوده است و یک پادشاه در تمام ایران به نام شاه شاهان وجود داشته است و شاه شاهان نبود که یک پادشاه مثلا مازندران را تعیین می‌کرده، زیرا چنین کسی رئیس خانواده بزرگ ناحیه است. عرب که می‌آید سلطنت شاهنشاهی ساسانی را از بین می‌برد و وارد ایران می شود و خلیفه به مازندران، خراسان و دیگر نقاط نماینده می فرستد. چنین کسی جای رئیس خانواده خراسان و گرگان و غیره را می گیرد. با این توضیح متوجه می شویم که سؤال پیچیده‌ای که در تاریخ مطرح است، یعنی سستی ایرانیان در برابر حمله عرب و افول پادشاهی ساسانی، ولی مقاومت یک قرنی مردم ایران در برابر تسلط عرب بر شهرها و منطقه ها قابل فهم می گردد، زیرا خانواده های اصیل ایرانی که مستقیما مورد حمله قرار گرفتن مقاومت می نمایند و در برابر عرب ایستادگی به خرج می دهند و در جبهه های محلی مردم از حکومت و خانه و شهر خود که بدان عادت کرده بودند دفاع می کردند. پس از این که عرب حکومت های محلی را از بین می برد، می بینیم که در این دو قرن سکوت یا آشوب سکوت میگه به زعم زرین کوب، آشوب به زعم شریعتی. هر کس از هر جا قد علم میکند و علیه حکومت عرب میجنگد، رؤسای همین خانواده های محلی هستند و به صورت کلی رهبری نهضت های ایرانی از ابو مسلم به بعد علیه عرب به دست اشرافیت و حکومت های محلی است که مزمحل شدند. پایان کد صفحه 68 تا 69. به تعبیری رساتر، قیام ایرانیان علیه عرب در دو قرن ابتدایی اینگونه میتواند قابل تحلیل قرار گیرد که کد اشرافیت سرکوفت شده ایران که حکومت محلی و سلطنتیش از دست رفته است، برای به دست آوردن حکومت خود در برابر دشمن قیام می کند و توده هم بر اساس سنت ها، تمدن، فرهنگ و غیره به دنبال می آید. پایان کد صفحه 69. اگر این تحلیل درست باشد، آنگاه باید از شریعتی پرسید آیا مبارزات مردم علیه اعراب و دستگاه خلافت منجر به استقرار حکومت ملی در ایران گردید؟ و اگر پاسخ به این پرسش ایجابی است، آنگاه شورش های مردم علیه حکومت ملی پیش از استقرار صفویه را چگونه باید تبیین کنیم؟ شریعتی برای پاسخ به این پرسش به نکته لطیفی اشاره می کند و آن این است که پس از فروپاشی حکومت ساسانی، این اشراف ایرانی بودند که در برابر اعراب دست به مقاومت زدند و این نگاه اشرافی حتی در شاهنامه فردوسی به چشم می خورد و مسلم است، شریعتی اینو میگه، و مسلم است که فردوسی دید اشرافی داشته است. صفحه 71 مجموع آثار 27. ولی پس از مدتی رهبران اشرافیت ایرانی در کسب حکومت با خلیفه به سازش میرسند و سکه به نام او میزنند و عبودیت خود را اعلام میکنند. مجموع آثار 27 صفحه 70. و از این باز کوت، سازش توده که دنبال اشرافیت ایرانی بوده و فداکاری میکرد هیچ به دستش نرسید و برای همین هم هست که اشرافیت بعد از دو قرن جنگ با عرب شمشیرش را غلاف کرد و تسلیم بغداد شد، اما توده جنگ خودش را به نام تشیع، اسماعیلیه و غیره ادامه داد. صفحه 70 مجموع آثار. به سخن دیگر، حداقل این برداشت من، اگر اشتباه است تصحیحش کنم. خسته نشدید که مفهوم حرف میزنه؟ به سخن دیگر، شریعتی در اینجا مفهوم تشیع را به مثابه یک عقیده تئولوژیک مطرح نمی کند، بلکه در قالب نظریه طبقاتی، کلاس تئوری، مفهوم سازی می کند و از این روز که تاریخ ایران بعد از سقوط ساسانی و برآمدن دولت‌های ایرانی تحت نظر خلافت را تا عصر صفوی را سازشکار و بر علیه توده معرفی می‌کند. او صراحتاً می‌گوید که کوت، جنگ تشیع، اسماعیلیه و غیره جنگ توده مردمی است که در دو قرن تحت پرچم اشراف با عرب می جنگید و پس از رسیدن اشراف به نتیجه، او به نتیجه نمی رسید و همان ستم را احساس می کرد. در واقع حالا او ستم را دو برابر احساس می کند، ستم رهبرش و ستم خلیفه. بنابراین جنگ را تحت عنوان تشیع، اسماعیلیه و غیره ادامه می دهد. مجموع آثار 27 صفحه 70. بنابراین در نگاه شریعتی، برای فهم تاریخ ایران از فروپاشی ساسانیان تا اواخر ایلخانیان، ما نیازمند بازخوانی طبقاتی مفاهیم اجتماعی در ایران هستیم، زیرا باز کوت، این نهضت‌ها را که تا اواخر ایلخانیان می‌بینیم که همواره با حکومت‌ها در حال جنگن، ادامه مبارزه توده مردم است که در سازش اشرافیت و خاتمه جنگ با عرب شکست خوردند، اما همان شعار اسلام منهای عرب را در بهترین مکتبی که می‌جستند، یعنی تشیع، پیدا کردند تا تشیع اسلامی است که ضد تسلط عرب است. این است که توده با این عنوان جنگ خودش را ادامه می‌دهد. پایان کد 70-71. اگر این تحلیل را بپذیریم، آنگاه مفهوم تشیع را در دستگاه فکری شریعتی باید اینگونه باز تفسیر کنیم که تشیع یعنی قیام توده‌ای که با خلافت نساخت و با اشراف ایرانی که با خلافت ساختن نیز سازش نکرد، بل به مبارزه خیش ادامه داد و برای احقاق حقوق خیش نهضت تشیع را در تاریخ ایجاد کرد. البته به نظر میاد شریعتی از سه نوع نهضت پس از فروپاشی دولت ساسانی در ایران صحبت میکند: یک، نهضت های ملی، دو، نهضت های مذهبی ملی، سه، نهضت های ملی مذهبی. به عنوان مثال بابک خرمدین یک نهضت ایرانی هم بر ضد عرب است و هم بر ضد دیانت نوین، و خرمدینان تلاش می‌کنند که هم دین خود را حفظ کنند و هم ملیت خیش و هم هویت غیر عربی خیش را. اما نهضت‌های ابو مسلم، طاهریان، صفاریان و غیره را می‌توان نمونه‌هایی از نهضت‌های مذهبی ملی نامید. نهضت آل بویه دارای مذهب شیعی است، اما مذهبی که می‌خواهد مرکز خلافت را بغداد قرار داده و یکی از افراد آل علی را به حکومت برساند و دیگر به ملت ایرانی کاری، به ملیت ایرانی کاری ندارد، بلکه می‌خواهد سنی‌ها را خل و شیعه‌ها را روی کار بیاورد. اما نهضت صفویه و آنچه به نام صفویه معروف شده و در تاریخ مهر صفویه رویش خورده است، نهضت ملیت تشیع یا نهضت ملی مذهبی است. پایان کد صفحه 82. حال پرسش بعدی این است که شریعتی ملیت را چگونه مفهوم سازی می‌کند؟ به سخن دیگر، ایرانیت در ذهن و زبان شریعتی چگونه فهم شده است؟ روایت‌های بیشماری از هویت و مسئله ایران و اساساً مفهوم ملیت در دوران معاصر برساخته شده است و در این بستر من می‌خواهم بدانم سخن شریعتی در این باب چیست؟ شریعتی ملیت را مولود صرف روابط اقتصادی، مناسبات سیاسی، وضعیت جغرافیایی و شکل ظاهری اجتماعی نمی داند، بلکه معتقد است ملیت را عنصر مهمی ایجاد می کند که او نام این مؤلفه کلیدی را خودآگاهی ملی می نامد. اما پرسش اینجاست که این خودآگاهی چگونه و در چه شرایطی در سطح جمعی و اجتماعی ایجاد می گردد؟ این خودآگاهی زمانی متولد می‌گردد که من در برابر دیگری قرار می‌گیرم، یا من ما وقتی بیدار می‌شود که مورد حمله دیگری قرار می‌گیرد. شریعتی از قول گورویچ می‌گوید ملت کوت صفحه 79-80 موقعی وجود پیدا نمی‌کند که وجود پیدا کرده. ملت موقعی وجود پیدا نمی کند که وجود پیدا کرده. ملت از وقتی به وجود نمی آید که به وجود می آید، بلکه از وقتی به وجود می آید که وجودش تهدید به مرگ می شود. پایان کد. شریعتی ملیت را یک عینیت مادی نمی داند، بلکه معتقد است ملیت یک احساس است، مثل رفاقت و همکیشی، که البته غیر از قوم و خیشی است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم با برادرمان یا اقوام دیگرمان به نسبتی نزدیکی و قرابت داریم و دست خودمان نیست. در صورتی که شریعتی میگه، در صورتی که با همکیش خود به میزانی که شدیدتر احساس میکنیم همکیشتر هستیم. بنابراین ایجاد بعضی مسائل انسانی بستگی به احساس دارد و اگر احساس نکند وجود نخواهد داشت. اگر ما احساس نکنیم ملیت وجود نخواهد داشت، من وقتی کسی را هموطن خود می دانم که احساس هموطنی در من و او زنده باشد و به میزانی که قوی تر می شود این پیوند هموطنی بیشتر می شود. هرگاه به احساسهای انسانی حمله می شود بیشتر قوی می گردد. مجموع آثار صفحه 80. شریعتی برای تأیید نظر خیش درباره هویت ایرانی و مسئله ایرانیت حمله عرب به ایران را شاهد مثال می آورد و می گوید در این دوره کوت بیش از همه وقت احساس ملیت در برابر حمله عرب بیدار شده، زیرا حمله عرب تنها به حکومت ایران نبوده بلکه حمله ای است که حکومت، مذهب، تاریخ، زبان و هم فرهنگ ایران را کوبیده و به طور کلی حمله ای است که می‌خواهد همه چیزش را بگیرد و تغییر دهد. در اینجا افراد بیشتر از همیشه احساس ملیت می‌نمایند. مجموع آثار 27 صفحه 80. به عبارت دیگر خودآگاهی ملی ملیت را ایجاد می‌کند و ما به میزانی که خودآگاهی ملی داریم ملیتمان رشد و عمق دارد، به طوری که کوت در قرون ششم و هفتم می‌بینیم که این خودآگاهی از بین می‌رود. به طور مثال شریعتی از ناصر خسرو مثال می‌زند، خیلی جالبه، میگه ناصر خسرو در سفرنامه‌اش به هیچ وجه احساس نکرده که کی از مرز ایران خارج یا به آن وارد شده است. از شهرهایی چون بغداد، مکه، اصفهان و غیره که می‌گذرد احساس می‌کند که در یک سرزمین واحد و شهرهای مختلف آن گردش می‌کند. شخصیت خودش و ما را تنها وقتی احساس می‌کند که در برابر یک مسیحی قرار می‌گیرد. در این حالت احساس می‌کند که از ملیت خودش بیرون رفته و در برابر یک بیگانه قرار دارد. متوجه نیست که مثلا این فرد ایرانی مسلمان و آن شخص ترک یا عرب مسلمان است. گلستان و بوستان که شرح سفرهای سعدی است نیز چنین است. پایان کد 80-81. شریعتی ملیت را از مقولات نژادی و برتری جویی های قومی قابل تمیز می داند و آن را یک واقعیت انسانی و حقیقت اجتماعی می داند که دارای شاکلهی منسجم است که او از آن به عنوان روح ملیت یاد می کند و مقصودش از روح ملیت همان اندام اجتماعی است که نه تنها مانعی در برابر انسانیت نیست که خود راهی است که تحقق راستین اومانیزم در روی زمین نه روی کاغذ از آن عبور می کند. صفحه 99 مجموع آثار 27. به عبارت دیگر به نظر می آید شریعتی بین ملیگرایی یا ملیتگرایی و ناسیونالیزم تمایز قائل می گردد و می گوید صفحه 99 صد ناسیونالیزم به معنای جاهلی و به معنی غربی آن عامل تنازع میان انسان هاست، اما ملیت ها به معنی علمی و جامعه شناسی آن درست برعکس، اعضای پیکر انسانیت هن و همچون اصالت خانواده ها که واحدهای مستحکم نظام یک جامعه را تشکیل می‌دهند، ملیت‌ها خانواده‌های جامعه بشری‌اند و متلاشی شدن آنها به آشفتگی و تلاشی بشریت منجر می‌شود. پایان کو. البته ناگفته پیداست که شریعتی دائماً به دوگانه سازی بین مدل ایرانی اسلامی و غربی دست می‌زند و معمولاً مدل اسلامی دارای محاسنی می‌گردد که مدل غربی از آن بی‌بهره است و غالباً مدل غربی معایبی دارد که مدل اسلامی از آنها مبراست. ولی در زمینه هویت شریعتی تلاش می‌کند مفهوم‌سازی خیش را مبتنی بر نوعی از واسازی اتیمولوژیک قرار دهد. او میگوید اختلاف بنیادین بین ناسیونالیسم و ملیتگرایی از نوع تلقی از من ما ناشی می شود. به سخن دیگر کوت واژه ناسیون یا نیشن از ریشه زادن و متولد شدن است که ملاک را از ویژگی‌های ژنتیک و خونی و نژادی گرفته است، در حالی که معادل آن در عربی شعب است، به معنی شاخه و رشته‌ای از نهر بزرگ یا درخت واحد نوع بشر که در همان حال که به یک ملیت تشخص و اصالت وجودی می‌دهد، وابستگی آن را به درخت انسانی و حتی شاخه ها و شعبه های دیگر بشری در بر می‌گیرد. و از این پرمعنی تر کلمه ایست که ما در فارسی شریعتی میگه به ازای ناسیونالیزم و ناسیون اروپایی انتخاب کردیم، یعنی مفهوم ملت و ملیت که در لغت اساساً به مجموعی از افراد انسانی یا یک گروه بشری اطلاق می شود که دارای فرهنگ و ایمان و راه و هدف مشترکی هستند. و می بینیم که ما برخلاف غربی ها به جای خون فرهنگ را ملاک گرفتیم و به جای زاییدن احساس کردن و اندیشیدن را. پایان کد، مجموع آثار 27 صفحه 100. به عبارت دیگر شریعتی خسته نشدین که؟ جدی؟ خدا رو شو خاموش میکنم میگم سوال جواب. به عبارت دیگر شریعتی ملیت را از ناسیونالیزم متمایز میکند و معتقد است در بینش ایرانی ملیت زاده نسب نیست، بلکه امری است برخواسته از خودشناسی روحی و انسانی و بیگانه با مفاهیمی چون راسیزم و برتری جویی های قومی و نژادی. حال اجازه دهید بازگردم به ابتدای سخن خیش در باب نگاه شریعتی به ایران، که در نگاه او مبتنی بر دو ساحت مذهب و ملیت می باشد. در آغاز بحثم اشاره‌ای به فردوسی در خوانش شریعتی نمودم که فردوسی کوت تنها به خاطر ملیت از دست رفته و در حال اضمحلال کشورش که دیگران می‌خواهند هرچه بیشتر آن را بکوبند و تحقیر کنند قد علم می‌کند. پایان کوت. و شریعتی دست به یک این همانی سازی می‌زند و موقع و مقام ایران را در برابر غرب که او از آن به روحیه اروپایی یاد می کند برمی سازد و باور دارد که دوره‌ای که ما در آن هستیم آغاز دوره جدید با روحیه اروپایی و از بین رفتن تشیع و ملیت است که در نهایت انحطاط است. و شریعتی فردوسی را در مقابل دستگاه خلافت مفهوم سازی می کند و خیش را در برابر تجدد یوروسنتریک و معتقد است در هر دو حال و در هر دو دوره متفاوت ایران، این ایرانیت است که مورد هجمه واقع شده است و برای عبور از این بیشخصیتی باید به خیشتن بازگشت نمود. ولی کدامین خیشتن و چگونه بازگشتی؟ آیا این بازگشت نوعی از رجعت به گذشته است؟ و آیا این خیشتن یعنی من ما و ملیت در برابر دیگران که خیش را برتر از ملت‌های دیگر می‌بیند مقصود شریعتی است؟ شریعتی که در اواخر دهه 60 میلادی قرن 20 سخن میگوید، یعنی درست در زمانی که ایده بازگشت به مذهب مفهومی از مد افتاده است و تئوری برتر در نزد بسیاری از جامعه شناسان نظریه سکولاریزاسیون است، با یک لحن پسامدرن میگوید، صفحه 114، سرخوردگی اندیشه های آزاد از این دعوت‌های به اکونومیسم و لیبرالیسم و مارکسیسم و الی آخر شورانگیز گرایش نوینی را به دو زمینه اساسی و دیرین معنوی انسان پدید آورد، یکی مذهب و دیگری ملیت. به سخن دیگر در میانه غلبه مدرنیسم، شریعتی نوعی از گفتمان پست مدرنیسم را مطرح می‌کند، ولی بسیاری از منتقدان او دعوی شریعتی در باب مذهب و ملیت را نوعی برگشت به گذشته تلقی نمودند و او را از منادیان ارتجاع سیاه در ایران خواندند. اما متن شریعتی تلقی رجعت به مناسبات پیشا صنعتی را به ذهن متبادر نمی کند و خود او صراحتاً می گوید، کد صفحه 114، شک نیست که این دو گرایش را یک بازگشت ارتجاعی نمی توان خواند، زیرا نوترین و مترقی ترین اندیشه هایی که راه های بسیاری را به تلخی و شکست تجربه کرده بودند، پیشا پیش این دو کاروان دیده می شوند و بدیهی است که این دو گرایش دو تلقی منطقی و انسانی از مذهب و ملیت است که خود را از آفات دیرینه خرافات ارتجاعی و فاناتیزم و عصبیت های برتری نژادی و شوونیزم دور داشته است. پایان کد. شریعتی سخن از برگشت به مذهب نمی زند، بل گفتمانش مبتنی بر یک واخوانی از مذهب است که کمترین شباهتی کد با دوگمهای متحجر و خرافه های اساطیری و ضد علمی و تعصب های ارتجاعی و جنگ های فرقه‌ای ندارد. پایان کد صفحه 114. بل مبتنی بر یک بینش مذهبی ماورای علمی است. ماورای علمی صفحه 114 مجموع آثار 27 که کوت پس از پیشرفت علم و در نتیجه به بن‌بست رسیدن آن و آگاهی دانشمندان به محدودیت علم در شناخت حقیقت وجود و هدایت انسان بدان رسیده است. پایان کوت. و متفاوت از بینش مذهبی مادون علمی مجموع آثار صفحه 115 است که زاده خودآگاهی عمیق انسان بیدار شده امروز، چون کد راتها کریشنان، اینشتین، ماکس پلانک، کارل یاسپرز، اوزگان و رنه گوئنون صفحه 114، و ملیتی که شریعتی از آن سخن میگوید نیز از بند عصبیت‌های قومی می‌رهد و با تأکید و با تکیه بر فرهنگ به جای نژاد از تنگنای یک مادیت فیزیولوژیک بیرون می‌آید و صورت یک معنویت انسانی می‌گیرد و جوهر یک به گفته خود شریعتی اصالت فرهنگی می‌شود. صفحه 116 سردتونه؟ شریعتی باعث میشه که نخوابید دیگه، ما عمدن اینجوری میکنیم شما نخوابید، توجه کنید. شریعتی ملیت را در قالبی فرهنگی مفهوم سازی میکند و میگوید انسان مولود دو عنصر طبیعت و تاریخ است. طبیعت کوت صفحه 119 نوعیت انسان را میسازد، میگه طبیعت نوعیت انسان را میسازد و تاریخ ملیت او را. بنابراین میتوان گفت آنچه در تاریخ شکل میگیرد و به ملیت ارتباط مییابد فرهنگ است. پایان کد. به عبارت دیگر فرهنگ خود تکنولوژی و فلسفه، علم، ادبیات، هنر، مذهب و اخلاق نیست. اینها عناصر سازنده تمدنند، اما مجموعه این عناصر در توالی تاریخ مشترک یک گروه انسانی به گونه شکل میگیرند و ترکیب مییابند که ماهیت وجودی این گروه را در برابر گروه‌های انسانی تشخص می‌بخشد و از این ترکیب روحی آفریده می‌شود که افراد یک جمع را به صورت اعضای یک پیکر به یک دیگر ارتباط ارگانیک و حیاتی می‌دهد و همین روح است که به این پیکر نوعی زندگی می بخشد که در طول تاریخ و در قبال دیگر پیکرهای فرهنگی و معنوی بدان شناخته می شود. پایان کد صفحه 122 تا 123. در نگاه شریعتی ملیت تحقق شخصیت انسانی یک جمع است که در درگیری های استعماری و ایدولوژیک امروز که ملت ها را از خیش دور کرده اند لنگرگاه مهمی محسوب می گردد و به عبارتی ملیت یعنی شخصیت فرهنگی که بی آن نمی توان در برابر دو امپریالیزم شرق و غرب جهان ایستادگی کرد. صفحه 123. اما ملیت به مثابه شخصیت فرهنگی یعنی چه؟ به سخن دیگر مقصود شریعتی از مفهوم سازی ملیت در قالب شخصیت فرهنگی که به یک جمعی تشخص انسانی در برابر دیگر گروه‌های انسانی می‌دهد چه معنایی دارد؟ در زبان انگلیسی کلمه پرسونالیتی معادل واژه شخصیت است و ناگفته پیداست که واژه شخصیت در دوران معاصر توسط افرادی مانند علی اکبر سیاسی در ادبیات روانشناسی در حوزه علوم اجتماعی وضع شد تا به جای استفاده از واژه پرسونالیتی از کلمه فارسی شده شخصیت استفاده کنیم. به سخن دیگر واژه شخصیت یک بار سنگین فردی ایندیویدوال دارد که در رابطه با فرهنگ که یک بار سنگین عمومی و همگانی و جمعی دارد به سختی میتوان این دو را پیوند داد و استدلال نمود که فرهنگ به مثابه یک امر جمعی چگونه میتواند با شخصیت به مثابه یک امر فردی تجمیع گردد و آنگاه در قالب مفهوم ملیت مفهوم سازی گردد. به نظر من شریعتی در اینجا مفهوم شخصیت را معادل پرسونالیتی قرار نداده، بل به مثابه مفهوم کاراکتریستیک آن را استفاده کرده است که در فارسی معادلش می شود خصائل یا خصلت ها. به عبارتی دیگر هنگامی که شریعتی می گوید ملیت یعنی شخصیت فرهنگی، مقصودش این است که یک سری خصائل در قومی، مردمی، ملتی بر اثر تغییر و تحولات و ترکیبات و دگرگونی های تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی ایجاد شده است و می شود و مجموع این خصائل به مردم یک شخصیت یا کرکتر می دهد که شریعتی از آن به ملیت یاد می کند. او در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی در بحث از بازگشت به خیش می گوید کوت شخصیت فرهنگی که از آن به ملیت تعبیر می کنیم مجموع خصائلی است که در طول یک تاریخ مشترک به گروهی از انسانها روح واحد و روحیه مشترک و وجدان جمعی مشخصی بخشیده است و از مجموعه افراد این گروه یک خود ساخته، بدان گونه که آنان یک واقعیت اجتماعی و احساس مشترک جمعی که از آن به ما لنوس تعبیر می شود در خود می یابند و آن را در برابر دیگری می یابند و این یک اختلاف طبیعی و یک واقعیت اجتماعی در زندگی انسان ها. صفحه 137-138. البته در اینجا یک نکته مهمی وجود دارد و این اصرار شریعتی برای یک پارچه جلوه دادن این شخصیت فرهنگی ما است که یک خود می‌سازد. به عبارتی دیگر آیا این یک پارچه سازی لنوس ما در برابر دیگری یک خصلت طبیعی اجتماعی است یا برآمده از بستر سیاسی ملت دولت که به دنبال یکسانسازی و یک خودسازی؟ والشتاین میگوید بسیاری از جامعه شناسان معاصر سخن از جامعه سوسایتی میزنند ولی در واقع در پس ذهن آنها جامعه به مثابه یک امر جهان شمول مطمع نظر نیست، بل در واقع آنها سخن از فرمی از جامعه انسانی میزنند که برگرفته از چارچوب های واحد ملت دولت است و نه جامعه کما هو جامعه انسانی. به نظرم این نکته ایست که در فهم نظریه هویتی شریعتی باید مورد بحث و تدقیق قرار گیرد، زیرا او به گونه ای سخن میگوید که انه تمامی بسترهای جامعه تولید روح واحد میکنند و برای رسیدن به یک وجدان جمعی مشترک حتما باید روح واحد داشت، و اگر روح‌های متنوع در یک جامعه داشته باشیم رسیدن به وجدان جمعی مشترک ناممکن است. به نظرم این موضوع قابل مناقشه است و از قضا خود شریعتی به این مسئله در تقابل با هویت‌های مرگباری که از درون گفتمان‌های ناسیونالیستی با خوانش‌های فاشیستی متولد می‌شود توجه انتقادی از خود نشان می‌دهد. او می‌گوید اختلاف بین شخصیت‌های فرهنگی یا ملیت‌های گوناگون امری طبیعی و زائیده واقعیات اجتماعی است، ولی فاشیسم کوت صفحه 138 ولی فاشیسم این اختلاف را که به معنی گوناگونی و تنوع است به صورت تعارض تعبیر می کند و به اصل تفضیل و تفوق می رسد. پایان کوت. به سخن دیگر شریعتی درباره هویت و جایگاه آن هندسه در هندسه فرهنگ به ایده تنوع باور دارد و رابطه بین شخصیت‌های فرهنگی یا همان ملیت‌ها را نه مبتنی بر تفضیل و تفوق بل مبتنی بر قاعده تعارف مفهوم سازی می‌کند و می‌گوید هر ملتی باید کوت 139 تا 141 اصالت، شخصیت، آزادی و استقلال و در نتیجه سیادت خیش را برخیش حفظ کند، و همچنان که یک ملت با نفی شخصیت افراد و محو استقلال خانواده ها و نهی آزادی اندیشه ها و تنوع ابتکارها نیست که شکل می گیرد، بلکه درست برعکس اینها عوامل حیات و رشد و کمال یک ملت است، زیرا ملت انبوهی در هم فشرده از اجساد و توده ای از کالبدهای فابریکی و مجسمه های قالب ریزی شده یک نواخ نیست، پیکری است با روح واحد که زندگی و حرکت و تکامل و بقای خود را از طریق تنوع اندام ها و تخصص سلول ها و تمایز و حتی تعارض میان غرایز و عواطف و کشش های درونی و فطری خیش کسب می کند. انترناسیونالیسم اومانیستی زمانی قابل تحقق خواهد بود که هر ملتی به جای آن که از ذخایر غنی تاریخیش بکسلد و فرهنگش را از دست بدهد و خصائلی را که به وی شخصیت انسانی و معنای وجودی می‌دهد از خود ساقط کند و به تخلیه از خیش دچار شود، برعکس باید با تاریخ راستین خیش پیوند گیرد و از ذخایر غنی فرهنگ حقیقی خیش تغذیه کند. پایان کد. شریعتی در بازشناسی هویت ایرانی ملیت را در قالب فرهنگی نه نژادی مفهوم سازی می کند و یکی از شاخصه های هویت ایرانی را در ذیل مقوله تنوع و تکثر تهدید با هی جیمی می نماید. ولی پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که هویت ایرانی در قالب شخصیت فرهنگی چه زبانی دارد؟ به سخن دیگر مقوله زبان در چارچوب نظریه هویت شریعتی چگونه مفصل بندی شده است؟ آیا اساساً شریعتی به مقوله زبان در بازشناسی هویت ایرانی پرداخته است یا نه؟ شریعتی در خوانش من با مفهوم شخصیت فرهنگی از ملت می‌خواهد بگوید این ملیت برساخت نیست بل خلق تاریخی است که که در سیرورت تاریخ ایران ازلی شده و زبانش هم فارسی بوده، در حالی که واقعیات متکثر ایران این را تایید نمی کند و ملت ایران مبتنی بر زبان فارسی یک برساخت مدرن است، ولی ایران یک پیوست فرهنگی است که زبانها، دینها، مذاهب و قومیت‌های گوناگون داشته و زبان‌های متنوع در پهنه ایران همیشه بخشی از واقعیت زندگی روزمره مردمان این دیار و زیست بوم بوده است. ولی زندگی روزمره و زبان‌های گوناگونی که مردمان ایران در آن و با آن واقعیات اجتماعی خیش را می‌ساختند در روایت شریعتی غائب است و او هم مانند دیگر متفکران دوره پهلوی روایت غالب را به شیوه خلاقانه خیش درونی کرده و سپس بحث داده است. البته این بحثی است که در مقال بعدی به آن خواهیم پرداخت. ببخشید که این همه تونستین تحمل کنید. یک ساعت من حرف زدم. من در خدمت شما.